پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. از شما دعوت می‌کنیم که امروز نیز به درس‌های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده‌اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. امیدواریم که آماده باشید به هدایت‌ها و پیام‌های خدای زنده در کلامش توجه کنید تا توسط شناخت او و اطاعت از او هر روز از شادی و آرامش آسمانی بهره‌مند باشید. سوالات و نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر می‌کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM خط دوم PF 100 خط سوم 1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. کتاب لاویان فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از غذای قوم خدا، حیوانات پاک و ناپاک، تماس با جسد حیوانات ناپاک، تماس با جسد حیوانات پاک، ناپاکی حیواناتی که روی زمین می‌خزند، طبقه بندی پاک و ناپاک توسط یک خدای قدوس. این فصل یکی از فصل‌های بسیار غیر عادی است. اکنون به یک تقسیم بندی دوگانه در این کتاب رسیده ایم. موضوع مورد بررسی از کاهنان به مردم تغییر کرده است و از قربانی‌ها برای خداوند به غذا برای مردم اشاره می‌شود. و اکنون
موضوع از پرستش در برابر خدا به قدم برداشتن و زندگی در این دنیا تغییر می کند. تغییر از موضوعات مربوط به امور روحانی به امور دنیایی سریع اتفاق می افتد، بدون آنکه فاصله یا وقفه‌ای در این میان دیده شود. هیچ فکر و استدلالی در اینکه چیزی تفاوت دارد نیست. امروز ما یک تفاوت اشتباه میان امور روحانی و امور دنیایی قائل می شویم. فکر می کنیم اگر چیزی در کلیسا است روحانی و مقدس می باشد. حتی غیبت و سخنچینی در کلیسا به نظر می رسد موضوع روحانی و مقدس باشد، مخصوصا وقتی در یک درخواست دعا بسته بندی شده باشد. اگر غیبت خارج از کلیسا باشد آنگاه یک مورد از امور دنیایی و پست است. دوست عزیز، هر یک و تمام کارهای ما می تواند برای جلال خدا به انجام برسد. شخصی چنین گفته است: من می خواهم گودالی را آنچنان مستقیم و حقیقی حفر کنم تا خدا بتواند از میان آن نگاه کند. دوستان، شما نمی توانید میان امور روحانی و امور دنیوی تفاوت ایجاد کنید. خدا در اینجا مستقیم از آنچه ما روحانی می‌خوانیم به بیرون و به سمت آنچه ما دنیوی می‌خوانیم حرکت می‌کند و او هیچ تفاوتی میان آنها قائل نمی‌شود. این فصل از این جهت غیرعادی است، چون خدا یک رژیم غذایی، یک فهرست غذایی برای بنی اسرائیل می‌دهد که از آن پیروی کنند. آنان بایستی چیزهای معینی را بخورند و نبایستی چیزهایی را بخورند که خدا در فهرست غذایی عنوان نکرده است. اکنون در اینجا یک سؤال مهم مطرح است: آیا می شود خدای این هستی عظیم و گسترده به این موضوع علاقه من باشد که مخلوقاتش چه چیزهایی برای شام می خورند؟ آیا می تواند آن که همه خلقت را آفریده و نظم و ترتیب داده است فهرست غذایی برای انسان تهیه کند؟ این فصل پاسخ این سوال را می دهد. خداوند علاقمند به جزئیات زندگی قومش بوده و هست. هیچ نکته جزئی آنقدر بی‌ارزش نیست که بتوان از علاقه و توجه او فرار کرد و آن را بی اهمیت شمرد. خانمی از واعظ معروفی سوال کرد که آیا او فکر می کند که ما باید در مورد چیزهای کوچک در زندگی خود نزد خدا دعا کنیم؟ آن واعظ چنین جواب داد: خانم محترم، آیا شما می توانید چیزی را در زندگی خود عنوان کنید که برای خدا بزرگ باشد؟ متوجه هستید؟ ما به این موضوع تمایل داریم که چیزهایی را در زندگی خود به مشکلات بزرگ و کوچک تقسیم بندی کنیم. آنها در نظر خدا به این صورت تقسیم بندی نشدند. از نظر او همه آن مشکلات کوچک می باشند. با وجود این، هیچ چیز در نظر او آنقدر کوچک و بی اهمیت نیست تا مورد دقت و توجه و مراقبت او قرار نگیرد. دستورات زیادی به ما داده شده تا درباره هر چیز دعا کنیم و در مورد هیچ چیز نگران نباشیم. در این قسمت درس‌های روحانی بزرگی برای ما وجود دارد، همانطوری که خواهیم دید. اما همچنین نکات و موضوعات واقعی و عملی هستند که چون به طور مستقیم به قوم اسرائیل مربوط هستند، گاهی از آنان عبور خواهیم کرد و توجه نمی کنیم. از آنجایی که خدا خوردن حیوانات معینی را ممنوع کرده و خوردن حیوانات دیگری را اجازه داده است، بایستی حد زده شود که یک عامل مربوط به سلامتی مورد نظر بوده است. آنها می توانستند حیوانات، ماهی‌ها و پرندگان معینی را بخورند و حیوانات دیگر را نبایستی می خوردند. یک موضوع خرافی نبود و بیشتر از این که یک فرمان یا رسم تشریفات مذهبی باشد، قصد این بوده که تفاوتی میان حیوانات پاک و ناپاک گذاشته شود. از آنجا که خدا از پیش حیوانات معینی را برای رژیم غذایی قومش مشخص کرده و همینطور از آنجایی که به طور معین حیوانات دیگری را ممنوع کرده است، بایستی فایده و منفعتی در پیروی از آن رژیم غذایی وجود داشته باشد. تاریخ باید نمایان سازد که خدا دلایل خوب و کافی برای ایجاد این تفاوت داشته است. این حقیقت دارد که خدا می توانست به طور اجباری و با یک شیوه استبدادی عمل کرده و خط مشخص برای جدایی میان پاک و ناپاک قرار می داد. اما به طور معمول خدا برای خیریت قومش عمل می کند. آیا در این موارد تاریخ این مطلب را نشان نمی دهد که خدا بهترین را برای قومش می خواهد؟ خب، نکته جالب این است که در می یابیم حیواناتی که خوردن آنان ممنوع شده بودند اکثراً چارپایانی بودند که غذای ناپاک می خوردند. حیواناتی که در شریعت موسی خوردنشان ممنوع اعلام شده بیشتر مستعد بیماری و عامل بیماریزا بودند. اجازه دهید در اینجا نظریه یک پزشک را در این مورد نقل قول کنیم. یکی از بزرگترین کشفیات دانش امروزی این واقعیت است که تعداد زیادی از بیماری‌هایی که از حیوانات منتقل می‌شوند مربوط به وجود شکل‌های مختلف موجودات انگلی می‌باشند که در حیوانات زندگی می‌کنند. به خصوص آن حیواناتی که غذای ناپاک و آلوده می‌خورند بیشتر از بقیه در معرض خطر بیماری‌های انگلی می باشند. هرچند که شاید هیچ نمونه‌ای نتوان یافت که کاملاً استثناء باشد. کشف دیگری که در این اواخر شده و در اهمیت کمتر از دیگری نیست، یک واقعیت قطعی است که بسیاری از بیماری‌های انگلی هم در حیوانات و هم در انسان‌ها رایج می باشند و بایستی از حیوانات به انسان‌ها منتقل شده باشند. او در ادامه کتابش به فهرستی از بیماری‌های انگلی گوناگون اشاره می‌کند. به عنوان مثال بیماری دیفتری در بوغلمون، بیماری‌های مصری در اسب. آشکار است که موسی در مورد این بیماری‌ها چیزی نمی‌دانست و مطمئناً طبیبان مصری نیز در مورد آنها اطلاعی نداشتند. اما خدا می‌دانست. خدا این تفاوت میان پاک و ناپاک را ساخت و عنوان کرد. آیا این موضوع در تاریخ مشاهده شده است؟ به یقین که تاریخ این موضوع را نمایان کرده است. به نقل قولهایی از پزشکان و دانشمندان در این رابطه توجه کنید. دکتر نوول دی مایسی در آکادمی پزشکی در سال 1885 میلادی چنین گفت: ایده انگل‌ها و بیماری‌های عفونی که در طب آسیب‌شناسی امروزی مقام مهمی را یافته است، به ظاهر بخش بزرگی از فکر موسی را به خود مشغول ساخته بود و قسمت اعظم قوانین و دستورات طهارت و نظافت او را به خود اختصاص داده بود. او از میان فهرست غذایی بنی اسرائیل حیوانات مشخصی را که مستعد برای انگل‌ها و منتقل دهنده بیماری‌های انگلی می‌باشند خارج ساخت و از آنجایی که در خون است که میکروب‌ها و تخم میکروب‌های عفونی بیماریزا در جریان می‌باشند، او دستور داد که خون حیوانات قبل از خوردن بایستی کاملاً بیرون ریخته شود و آنان مجاز به خوردن خون نبودند. موسی این واقعیت را از کجا می دانست؟ خب موسی آن را نمی دانست، اما خدا به او گفت. پزشک دیگری می گوید: حتی در زمانهایی که بلاهای ناشی از بیماری ها اروپایی ها را به بیماری دچار ساخته بود، قوم یهود به طور عمومی از این نوع عفونت ها در امان مانده بودند. به این علت که آنان از بیماری ها حفظ شده بودند، حد و گمان مردم بر علیه آنها افسونی گرفت و تبدیل به انتقام جویی و خشم بر علیه آنان شد و آنها محکوم شدند که سبب مرگ و میر ترسناک در اقوام غیر یهودی هستند و چاهای آب و چشمه ها را با سم مسموم کرده اند و در نتیجه این بیماری های مرگاور در میان مردم رایج شدند. پروفسور هوسمر نوشت: در تمام طول تاریخ اسرائیل حکمت قانونگذاران باستانی در این موارد به طور قابل احترام و توجه مشاهده شده است. در زمانهای شیوع بیماری طاعون، یهودیان از بقیه افراد کمتر مبتلا شده و سالمتر بودند. در ارتباط با طول عمر و سلامتی در هر دوره و زمانی آنان بیشتر مورد توجه هستند و حتی در زمانهای حاضر در شرکتهای بیمه عمر گفته می شود که زندگی یک یهودی بیشتر از افراد از نژادهای دیگر ارزش و قیمت دارد. دکتر بهرنز چنین می گوید در منطقه پروس میانگین زندگی یک یهودی 5 سال بیش از جمعیت عمومی در آن ناحیه می باشد. در اینجا باید گفته شود که اکنون البته در زمان حاضر یهودیان بسیاری قوانین مربوط به رعایت رژیم غذایی خود را زیر پا می گذارند و به آنها اهمیتی نمی دهند و در نتیجه بسیاری از تفاوت‌های میان آنان و دیگران از این نظر آنچنان وجود ندارد. روزگاری بود که طول عمر یهودیان در واقع تقریباً 2 برابر همسایگان غیر یهودی آنان بود. در اینجا برای ما امروز نیز درس‌هایی است. ما تمایل داریم که قوم اسرائیل را محکوم کنیم که چرا چنین تاکید زیادی روی موضوعات جسمانی می‌گذارند در حالی که به امور روحانی بی‌توجهی می‌کنند. و از سوی دیگر خود ما به نظر می رسد آنچنان بیش از حد روی امور روحانی تأکید داریم که به امور جسمانی در مجموع بیتوجهی می کنیم. یک مسیحی نبایستی به بدنش در ارتباط با غذایی که می خورد استفاده و سوء استفاده از جسمش و مراقبت و مواظبت از آن بیتوجه باشد. او باید در ذهن خود داشته باشد که بدن امروز خیمه و معبد خدا و معبد روح القدس است. چون چیزی جسمانی می باشد نباید آن را از روحانی بودن جدا دانست و به آن اهمیت و توجه نداشت. در این حال امروز به ما به طور مشخص گفته شده که ما می توانیم و اجازه داریم از هر چه بخواهیم بخوریم. اگر بخواهید از خوراک ما را ملخ بخورید می توانید آن را بخورید. هیچ نوع ارزش روحانی در خوردن یا نخوردن غذای مشخصی وجود ندارد. در واقع یک نوع خرافات است وقتی بخواهید به غذا با دید روحانی توجه کنید. اجازه دهید با یکدیگر به چند قسمت از آیات کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنیم. در رومیان فصل 14 آیه 14 می خوانیم: من خود به سبب اختیاری که عیسی خداوند به من داده است یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بت‌ها به خودی خود اشکالی ندارد، اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه می‌پندارد نباید چنین گوشتی را بخورد، زیرا در این صورت مرتکب گناه شده است. اول قرنتیان فصل 8 آیه 8 می‌گوید: اما این را بدانید که برای خدا هیچ مهم نیست که ما چنین خوراکی را بخوریم یا نخوریم، زیرا نه با خوردن آن بدتر می شویم و نه با نخوردن آن بهتر. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 13 می خوانیم: به عنوان مثال موضوع خوردن را در نظر بگیرید. خدا به ما اشتها برای خوراک و شکم برای هضم آن داده است، اما این دلیل نمی شود که هر مقدار دلمان می خواهد بخوریم. به خورد و خوراک زیاد اهمیت ندهید، زیرا خدا یک روز هم شکم را نابود خواهد کرد و هم خوراک را. اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 میگوید: جواب سوال شما این است، کارهای شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. بایستی به این نکته اشاره کنیم که برای یک ایماندار که تحت فیض زندگی می کند شکم پرستی شدیداً ممنوع شده است و میان روی و اعتدال و پرهیزکاری و کنترل نفس دستور و فرمان داده شده است. حیوانات پاک و ناپاک. در لاویان فصل 11 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده به ایشان گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگویید اینها حیواناتی هستند که می باید بخورید از همه بهایمی که بر روی زمینند. خدا یک خط مشخص بین نور و تاریکی، شب و روز، سیاه و سفید، حق و باطل، پاک و ناپاک می کشد و در این میان خود خدا است که تفاوتی بین نور و ظلمت می سازد. قصد او این است که طبیعت تشخیص دهنده انسانی را آنچنان حساس کند تا انسان به تمایزها و تفاوتهای ساخته خدا توجه داشته باشد. خدا می خواهد که انسان خوبی را دوست داشته باشد و از بدی بیزار باشد، نیکی و خیریت را بخواهد و از شر و شرارت دوری کند. عصر حاضر شاهد کم شدن حساسیت انسان به تفاوت‌های عمیق بین حق و باطل و خوب و بد است. انسان امروزه سعی می‌کند که هر چیزی را در زندگی در ناحیه خاکستری اخلاقیاتش قرار دهد. خدا این تمایزات و تفاوت‌ها را وضع کرده است تا انسان را به سوی قربانگاه بکشاند و خون ریخته شده مسیح برای پاکی و قدوسیت و آمرزش و بخشش را به کار گیرد. خدا قوانین را مشخص می کند. شخصی می پرسد: از کجا شما می دانید که چه چیزی درست است؟ پاسخ این است: درست همان است که خدا می گوید درست است. این جهان اوست. آیا شما قوانین و اصول بهتری از آنچه او ساخته است می دانید؟ او قوانین را در دنیای جسمانی و قلمروی فیزیکی ساخته است. آیا شما می خواهید با قانون جاذبه مخالفت و مقابله کنید و از زمین جدا شوید؟ یک سفر پرخرج خواهید داشت و هزینه شما میلیون ها دلار خواهد شد. مطمئناً دولت کشورتان تردید خواهد داشت تا چنین کاری را انجام دهید و خودتان نیز شک دارید. خدا در قلمروی زندگی روزمره وارد شده و حرکت می کند و هیچ چیز در این زمینه نزدیکتر از غذای انسانی و آنچه او می خورد نیست. خدا مشخص می کند که چه چیزهای معینی پاک هستند و چه چیزهای معینی بایستی ناپاک محسوب شوند. به انسان باید یادآوری شود که در دنیای زندگی می کند که در آن گناه به حد زیاد وسعت یافته است. انسان باید یاد بگیرد که میان خوب و بد انتخاب کند و از شرارت دوری کند. تمایز و تفاوت یک مطلب اخلاقی بود و همچنین حیوانات پاک و سالم به انسان به عنوان خوراک داده شدند. تمایز میان حیوان پاک و ناپاک قدیمی تر از دستورات موسایی می باشند و ما می دانیم که نوح چنین تفاوتی را می شناخت و در نظر گرفت. قابل توجه است که انتخاب حیوانات خوردنی، ماهی و پرندگان به طور عمومی مسیر را در تاریخ تمدن و شهروندی بشر تا زمان حاضر طی کرده است. این یک تصادف نیست. خدا تفاوت را برقرار ساخت و حیوانات مشخصی هستند که شما می خواهید بخورید یا نمی خواهید بخورید. نکته دیگری را که باید توجه کرد این است که حیوانات معینی می باشند که شاید در آن سرزمین و در آن زمان مقوی و مفید بودند که ممکن است در جای دیگر چنین نباشند. امروز ما هیچ فرمانی در ارتباط با حیوانات پاک و ناپاک برای غذا نداریم. در این فصل امور اخلاقی بزرگی مطرح می باشند. انسان در یک دنیای گناه آلود زندگی می کند و خدا می خواهد به این واقعیت توجه کرده شود. انتخاب باید گرفته شود. انسان سقوط کرده از بهشت عدن هنوز درختی را دارد که خدا می گوید نباید از آن بخورد. من فکر می کنم موضوع اخلاقی در ابتدا می باشد. شما به خاطر دارید وقتی پتروس سفره ای را دید که از آسمان به زمین می آید و در آن همه نوع حیوانات و پرندگان موجود است، اما نمیخواست از آنها بخورد وقتی خدا به او گفت که میتواند بخورد. سپس خدا به او گفت دستور خدا را رد نکن، اگر خدا چیزی را حلال می خواند تو آن را حرام نخوان. در این باره می توانید در کتاب اعمال رسولان فصل 10 آیه 11 الی 15 بخوانید. به عبارت دیگر، خدا قوانین را وضع می کند و انسان بایستی تصمیمش را بر طبق قوانین خدا بگیرد. این یک درس اخلاقی مهم می باشد.
شنوندگان عزیز و گرامی، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. امیدواریم که خداوند از طریق این برنامه با قلب و افکار شما سخن گفته باشد و پیام‌های شخصی او را برای خود دریافت کرده باشید. از شما دعوت کرده و شما را تشویق می‌کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و به هدایت‌ها و پیام‌های عالی و زندگی بخش کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنید. امیدواریم که هر روزه توسط پیروی وفاداران از خداوند با شادی و آرامش آسمانی در شناخت و اطاعت از خدای زنده به پیش روید. شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: payam@yahoo.com.
دانت به خوبی ضعف من و تو، بیند که گاهی کم گشته پرتو.